آتش نشانی استانداری گذاشته بود در خدمت ما که حوضه یا خواستیم خراب کنیم یا مهار کنیم، ببندیم، خاک برداری کنیم، بیلی مکانیکی بیاد، کمپرسی بیاد، خاک را ببره. یه دیواری لبی ما دی بود از خونه همسایه، یه دیواری آجوری بود، این دیوار را برداشتیم و نگرانی ریزشی سخت بودیم، چون رطوبت خیلی داشت، مادی بود، ماسه بود، زمین سوس بود، هر آن احتمال بود بریزه رو سرم. می‌خواستیم به آتش نشانی بگیم اینجا را امنیت چه برقرار کنیم که ما بتونیم کار بکنیم.
ما مجبور بودیم که ادامه کار رو باید گود برداری میکردیم تا به قسمت سر بوم که فیوز سر یا فیوز نوز قرار گرفته به اونجا برسیم. منتها در اثر این 8 متر مسیری که تمام گرلای را خاک روز و با خودش فشرده کرده بود، اطراف این بوم دیگه مثل بتون سیمانی سفت شده بود. ما مجبور بودیم که دیگه با یک احتیاط بیشتری تا فاصله 1 متر بیشتر نمیتونستیم بهش نزدیک بشیم.
یادم است که با آقای بلوری از پشت سر وارد شدیم و اومدیم. حالا رسیدیم به بوم، هر آن احتمال داره ساختمان بریزه. قبلش که ما پیش بینی کردیم ساختمان احتمالا میریزه، چون خیلی ما باید پیشو بریم، دوباره پی بریم پایین. که کارشناس ساختمان اومد استانداری، همه آتش نشانی ها موظفش کرده بود که یه وقت خطراتی برای کسی نداشته باشد، برای جانی ما چه میخواییم کار بکنیم، امنیتی ما برقرار کرد و اینا به این اصلا ساختمان رو باید مهار کنن که اومدن تیرهانه رو پیدا کردن و قلاب دود بهش جوش دادن و سیمبوکس لعو برده دادن و با اون ذره صغیرهایی که پشت اون ساختمان بود ساختمان رو مهار کردن و ما فهمیدیم که امنیت دارد و دیگه هیچ مشکلی برای ما نیست و ما میتونیم به راحتی کار کنیم.
بعد از فکر کنم 5 روز گود برداری ما رسیدیم به انتهای بوم که در عمق فکر کنم 6.5 متر یا 6.20 سانت پیدا شد. قسمت فیوز انتهایی خونسا شد، فیوز سر هم به علت جاخوردگی زیاد باز نشد، ولی ما همونجا از یه روشی که مواد پلاستیکی تزریق میکنیم داخلش منجمدش میکنیم که سیستم داخلیشون تکون نخورن. آقای دکتر لقمانی به پاس رفع خطر از بیمارانشون و خودشونشون دور از گوسفند فرستاده بودن پایگاه و به خاطر پرسنل خونسازی قربانی کنن و توضیح بشه بین نیازمنده. این اولی ماموریتی بود که الحمدلله با موفقیت انجام شد.
هر روز بر آمار شهدای بمباران افسوده میشد و دست ایران برای پاسخگویی خالی بود. هیئت متشکل از فرماندهان نظامی به سرپرستی محسن رفیق دوست عازم لیبی و سوریه شدند تا برای دریافت موشک از اونا کمک بگیرند. سوریه پذیرفت گروهی به فرماندهی حسن تهرانی مقدم آموزش بده و لیبی هم قبول کرد تعداد موشک اسکات برای ایران شلیک کنه. ایران اولین موشکای خودش رو 1613 روز بعد از نخستین حمله موشکی عراق به شهرهای ما در فند 1363 با اخطار قبلی به شهرهای کرکوک و بغداد شلیک کرد.
الهی میدانیم که قادر مطلق تویی، الهی میدانیم که همه امور در دست تو، پروردگارا دشمنان خودت را به دست ما مداد.
جمع عبود به ما اعلام کردن یه موشک پشت مدرسه عبر افتاده است و موشک عمل نکرده. من بودم، آقای کاظمیان
بمب گم شده بود. بعد از 4 روز اطلاع دادن که ما یه خونه یه پیدا کردیم. این خونه از خونه‌های دیگه متوجه شدیم که این سقف این خونه سوراخه. رفتیم در این، رفته بودن در این خونه رو هم زده بودن، کسی نبوده.
یه خونه بود مالی آبدارچیه اداره کشاورزی. آبدارچی اینجا مالی علویزه بود. فهمیده بود که انگار بمبارون استاد داره تین سمت میاد نزدیک خونه‌شون، یه خطری هست اینا. زنه بهش برده بود علویزه. هیچ کس نبود. بمبی بود که طولانی‌ترین مسیر رو پیموده بود. یعنی از سقفی اتاق که خورده بود تیراه نه 75 سانتش بریده بود اومده بود تو فضای اتاق زیرین زیر زمین بود اون تیراه هم همین قدرش بریده بود رفته بود تو فضای زیر زمین کف زیر زمین رفته بود تو زمین یه کمان زده بود یه قوس زده بود اومده بود 5 متر یه کفی کوچه
به جهت اینکه بمبارانه در ارتفاع بالا صورت می‌گرفت در هلوهوش 30,000 به بالا یه وزن بمب 500 کیلویی وقتی رها میشه هواپیما برای رها کردن بمب معمولاً یه شتاب اولیه خود هواپیما بهش میده یعنی با شیرجه زدن و رها کردن بمب که بخواد از اون محل استقرار خودش جدا بشه این شتاب اولیه سنگینی بمب ارتفاع زیاد یه چیزی با سرعت 2000 تا 2200 کیلومتر این وزن سنگین به سمت زمین داره میاد وقتی برخورد میکنه یه حفره ایجاد میکنه که این حفره با توجه به اون شیرجه ای که هواپیما زده یه تونلی ایجاد میکنه و پیش میره
با آتش نشانی گفتیم که با این خانواده با هم کنار بیان بگوین نصف خونه باید ما خراب کنیم در پنجره‌هاش رو می‌کنیم بعد اگه به درد بخواد استفاده کنه اون نصفش خراب شد اگه ساعت دو خراب نکرد ما خراب کردیم نصفش خراب کردیم و بیلی میکنی چه بردیم و از پشت سر اون مسیری که تیر چوب خوابونده بودیم هر چر کردیم رفتیم حالا شاید بعضی هم گفتن خب شما به کفی کوچه شو رو میکردیم خونه را چرا خراب کردیم خب ما باید از پشتی بمب میمدیم حق نداریم به امروز سر فیوزی نوزی بمب
اگر من از بالا گود برداری بکنم امکان داره تیغه این بیل مکانیکی بگیره به سیستم فیوزینگ نوزش و ضربه باعث بشه که انفجار حاصل بشه لذا ترجیح میدادم که ابتدا از پهلوها خالی بکنم
ما از نقطه اصابت تا زمانی که رسیدیم خود به بمب 24 متر طول این مسیر بود بیل مکانیکی دو بار جای پای خودش رو تخلیه کرد هی گود کرد رفتان که این بیل مکانیکی خودش رو بتونه به صلاح برسونه به خاکی که حفاره بکنه
در اثر اون فشردگی باور میکنید از بتون آرمه دیگه محکمتر شد اونجا دیگه من جایز نبود که بیام از بیل مکانیکی استفاده کنم دیگه آروم آروم شروع میکردیم خودمون با روش سنتی با کلنگ و نمیدونم تیشه و آروم آروم دور این خالی کردن تا به اون قسمت انتهای بمب رسیدیم
به بمب که رسیدیم خودی فیوز نوز چسبا من بازیخته رو شد و بیلی مکانیک اومد و دو تا قلابی بمبا بکسل کردیم انداختیم گلی بیلو و بردیمش بالا و بمبا انتقال دادیم گردنه زینل اونجا رفتیم بمبا منفجر کردیم
با شلیک موشکایی که ایران از لیبی گرفته بود موقتاً آتش جنگ در شهرها فروکش کرد عراق که از دسترسی ایران به موشک عصبانی بود این بار مسیر سیاست رو در پیش گرفت با فشار سیاسی غرب و شرق لیبی از حمایت خود دست کشید و با دستکاری سامانهای خود اونا رو از کار انداخت دست ایران دوباره از پاسخگویی خالی شد و صدام با اطمینان خاطر از عدم حمایت ایران حملات موشکی خودش را از سر گرفت
یکی از جایی که بمباران شد خیابان عبدالرزاق کوچه شهید وزنه بود که یک کوچه بود که اینقدر این کوچه بسیار تنگ بود که من دیدم که اگه کسی هم تایی کوچه میمرد باید مرده رو کول میکردن و میبردن سر کوچه میذاشتن تو تابوت یک کوچه خیلی بدی بود سخت حاضر روی این کوچه یه اتاق هم بود مثل این آدال اون زیرش بود
از این کوچه هایی بود که روی کوچه سقف داشت که روی سقف خونه بود مثلا خونه های قدیم به اصطلاح میگفتن
میشد بگوی کوچه آشتی کنون بود، یعنی دو نفر میرفتن به هم میخوردن. حالا ما باید تو این کوچه که بم خورده سه عمل نکرده است بیلی میکنی چی ببری؟ لودر بیاد، کمپرس بیاد، خاچاره انتقال بده، اینا خیلی مشکل بود.
هر لحظه به لحظهش چالش بود، یعنی ما وقتی بود برداری میکردیم نمیدونستیم که چه اتفاقی میفته.
ما مجبور شدیم سه تا خونه رو خراب کردیم تا بیله رسوندیمش به موقعیت.
ببینید بیله مکانیک بعضی اگر وارد نباشن میبره والا تق میکوبه زمین، نه این سم بود. بیله مکانیکی میره گود برداری میکنه خودش شوک ایجاد میکنه، اگر 10 سانت کندی کفایت میکنه، نمیخواد ضربه بزنه نیم متر بکنه.
حالا این بمب رفته بود توی خونه قدیمی که توی این خونه قدیمی فقط یه پیر زن زندگی میکنه، وسط این خونه یه حوض بسیار محکم ساروزی بود.
بیر میکنه که هر کاری کرد که اینو این حوضا بتونه بشکوندش، حتی ناخونکای بیر میکنه که دوتا دونه شیک هست ولی حوضا نتونست بشکونه.
بمب رفته بود رو اتاقی بغلی پیر زنه و تو اتاقی تاق چشمه یا اینا اومده بود پایین و یک کمان زده بود اومده بود زیری حوزی ساروزی بسطی حیات و عملم نکرد.
شروع کرد دور اطرافش ها تخلیه کردن و این حوز یه پارت از درشو بود، از ریشه به اصطلاح درشو. ما تا این حوزه در آوردن اینا موقع اینا هار اینا بود، گفتیم آقا ما میریم یه جای اینا هار بخوریم و بیایم.
سوار ماشین شدیم رفتیم، بعد که اومدیم دیدیم راننده بیل نیست، هم فرار کردن رفتن.
ما وقتی که برگشتیم دیدیم هیچ کسی بالا سر پروژه به اصطلاح خنثاسازی نیست، دیدیم بیل میکنه که روشن ولی هیچ کی هم نیست.
بیل یه رسیده بود به بوم، چون دید نداشت داشت اینا رو میکنم فکر کرده و یه سنگ سه میابرده بود بالا، این از تو بیل در میرفته بود میفتاده بود پایین.
این فکر میکنه هنوز یه ریشه ای از مثلا این حوزه هنوز اینجا هست، هی میزده به این به سلابون به تو بدنش. یکی بعد ساکن میاد یه مرتبه داد میزنه سرش،
پدر آمرزده به بمب رسیده ای بمب داری میاری بالا میندازی پایین. اومده بود دیده بود بمب است، خلاصه فرار کرده بود. پلودر یا برای این کار ساخته نشده بودن، ما ماموریت داشتیم که بمب در بیاریم حالا کشک هم میشیم که بش.
خلاصه اون بمب هم هلوشی از اون ارتفاع تا اون جایی که ما در آوردیم نزدیکی 16 متر بود که تونستیم درش بیاریم و این بمب باعث این شد که اون خونه های اون سه تا خونه هم به اصطلاح از این کوچه آشتی کنون نجات پیدا کنند و خاکن و خالاشون هم شهرداری برد براش خارج از شهر تخلیه کرد.
لیبی اطلاع نداشت که تیم حسن تهرانی مقدم در سوریه آموزش دیده. تنها 17 روز کافی بود تا سامانه هایی که لیبی از کار انداخته بود توسط یه تیم ایرانی احیا بشه. کارشناسان لیبی اعلام کردن حتما یه هیئت از شوروی به اینجا اومده و این تجهیزات رو اندازی کرده. امکان نداره خود شما تونسته باشید این کار رو انجام بدید، چرا که این کار به سارا آموزش و تجربه عملی نیازمنده.
این همین ظهور قدرت موشکی جمهوری اسلامی این یه چیز بدیع بود، دنیا رو گیج کرده. فرانسوی ها گفتن با همه شیطونیشون ولی نادونی کردن، گفتن این 15 روز شگفت‌انگیز ترین چیزها تو تاریخ پیش آمده و این قدرت موشکی ما نمیدونیم از کجا پیدا شده. عراق اول گفت که موشک نیست، همشون گفتن. بعد اومدن گفتن که اینا 6 تا موشک دارن تموم میشه، حالا ما 7 رو که زدیم اینا گیر افتادن که این هفتمی رو اینا دیگه از کجا آوردن زنم. حال بعد سیومی و چهلومی که خورد اون وقت چیز دیگری خواهند گفت، چون خب چشم بفرمایید قبول کردیم دیگه جمع.
بعد از این که هواپیمای میراج فرانسوی رو به عراق دادن، خب قطعا یه سری بمب‌ها و موشک‌های فرانسوی در اختیار صدام قرار گرفت. بمب‌های فرانسوی علاوه بر فیوزهای نوز و تیل یعنی سر و دوم، یه فیوزهای تعبیه شده بود در پهلوی این بمب‌ها. تایم اینا بیشتر از تایم فیوز سر و دوم بود که اگر اون فیوز عمل نکرد این فیوز عمل نکرد این فیوز پهلو عمل کنه، که وقتی خونساساز میاد اینو میخواد چپ و راستش بکنه این عمل بکنه. حالا یا خونساساز یا مردم عادی بیان بمب قلش بدن این عمل بکنه و اون خاصه دشمن رو برآورده کنه.
پشت کوچه بیمارستان احمدیه دو تا بمب افتاده بود که یکیش عمل کرده و یه دونش افتاده بود توی کوچه،
که مردم خبر دادن یه چیزی داخل یه کوچه افتاده است، یا آب جرب کن، که ما میدونستیم خب بمب.
حالا این منفجر نشده بود، چرا؟ چون که همینجور که وقتی که خود به لبه پشته بود مستقیما با بدنه افتاده روی زن،
از مسیری وارد شده این که بمب اول منفجر شده بود، شلوغ بود.
ما وقتی که خودمون رسوندیم به اونجا دیدیم مردم با کلنگ افتادن به جونی موشن.
وقتی رسیدیم سر کوچه نگاه کردیم تو کوچه دیدیم یه دو سه تا بمب میترونندش
و واقعا خدا رحم کرده بود.
وقتی رسیدم بالا سر بمب دیدم که قسمت سر یا اون ماسوره یا فیوز سر له شده و از من کاری ساخته نیست و انتهای بمب له شده. خیلی تلاش کردیم بلکه انتها رو باز کنیم، بلکه سر باز کنیم، نشد. یک ساعتی طول کشید تا این تصمیم بگیرم که من اینو بدون اینکه خونساش کنم باید از اینجا ببرمش. توضیح دادم براشون که امکان خونسا کردن این در این محل وجود نداره، ما باید تصمیم دیگه بگیریم.
بنا شد اینا برش داریم، مردم وحشت کرده بودن. گفتم خیلی خوب، حالا این 500 کیلو وزنه،
من الان دیگه یه لیفتراک میخوام، یه راننده یه لیفتراک میخوام که وارد بشه، ماهر بشه. من یه وانت میخوام پشتش پر کیسه شن باشه.
مردم گفتن آقا کیسه شن بیار، کیسه شن رو بردن گوشیم سمت به اصطلاح پشت ماشین لند کروزر اتاقدار صندلیش خوابوندیم و این کیسه شن رو گذاشتیم. با لیفتراک خیلی با ملایمت بلندش کردیم، گوشیمش داخله لند کروزر.
بعد اومدیم حالا یه توجیه برای آرزا که آقا شما باید ماشین رو اینجوری ببری، یه سیم باکسل بستیم به وانت، وانت خاموش، من پشتش بشینم. حالا یه چند لحظه بین من و آیه سید محمود کاظمی جره بحث بود که من بشینم تو بشینه. گفتم نه، من اجازه نمیدم، مسئول این کار من هستم و اگه قرار اتفاقی بیفته باید برم من بیفته.
دوام این بود که من گفتم من باید برستم، آقای مسئول میگفت من باید برستم، از گروه دوستانی رو هوای مونم، اون هم دوستان هر کنش میگفت من باید برستم کار بکنم. واقعا دوستان اینجوری کار میکنن، خدا وکیلی با علاقه و عشق.
ایشون هم انقدر بزرگوار بودن و با ما تعارف نداشتن، با آمدن هم کنار شما میشینم، رفتیم با هم میریم بهشت، با هم میریم.
با بچه های شهربانی همه هنگ کردیم، راهنما رانندگی، بچه های آتشنشانی. بعد هم بنا شد ما این وسط باشیم با این ماشین لند کروز، بنا شد این وسط بدیم و این مسیر رو ادامه دادیم. رفتیم تا پایگاه نیرو هوایی، پایگاه هشتم شکاری، تا اونجا بردیم توی بیابونی. اونجا هم بازی افتراکم و دوستان رو بردند و در شوهرین رو گذاشتیمش توی یه بیابون و بعد اومدیم.
صدام برای شناسایی و بمباران ایران پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی رو از کشورهای فرانسه و شوروی در اختیار گرفت. هواپیمای میگ 25 با سرعت نزدیک به 3 برابر سرعت صوت و پرواز در ارتفاع بالاتر از سطح ارتفاع سامانه دفاع موشکی ایران در دنیا قاتلی شناخته شده بود. کمک میگ 25 دامنه بمباران های عراق به شهرهای مرکزی رسید و تنها سایت موشکی ما هم در جنوب تهران هدف قرار گرفت. با وجود محدودیت های بیشمار برای خرید سلاح، سرانجام چین پذیرفت با آموزشی گروه ایرانی سامانه موشکی HQ رو به ایران تحویل بده. این سامانه در ارتش چین بازنشسته بود اما توان رویارویی با میگ 25 داشت. با ورود این سامانه تنها در مدت 4 روز یک سایت موشکی در کمین هواپیمای عراقی حقوقی احداث شد. 26 بهمن ماه 1365 حضور یه هواپیمای عراقی روی رادارها نقش بست.
تو بمباران یه نقطه عطف ایجاد شد. ما پایگاهی که با موشک هواپیما رو بزنن نداشتیم. سپاه اومد اون زمان، سپاه دوم سید شهدا که آقای سیف اللهی فرماندهش بود، اومدن یه کار بسیار انقلابی انجام دادن و اون قسمت غرب شهر اونجا اومدن یه پایگاه موشکی ایجاد کردن که هواپیما رو بزنن.
ما توی سازمان آتشنشانی خیابان جی محل فرمانده مستقر بودیم که دیدیم که صدای آژیر بلند شد و سریع من رفتم روی پشتمون. رفتیم بالا دیدیم هواپیمای عراقی داره میاد، همون زمان دیدیم یه موشک داره حرکت میکنه پشت سرش میره. خب ببینید هواپیما به اصطلاح از تهش دود میاد و موشکم دود میاد که آتش از سفید رنگه. من شروع کردم عکاسی کردن که قشنگ اون هواپیما داره میاد، عکاسی موشک داره میاد و دقیقاً محل اصابتم عکس گرفتم.
تا داشت سقوط میکرد هواپیما من نگاه کردم گفتم یا ابوالفضل که این الان تو کدوم خونه میره، چقدر شهید میده. همینطور که نگاه میکردم حد زدم که رفت. یه ساختمان بلند اون موقع داشتیم تو اصفهان، ساختمانی بلند اینا اصلا نداشتیم، یه ساختمانی بلند بود کاوه، رفت پشت اینجا، رفت هم شد. من به بچه‌ها گفتم، به دوستان گفتم تا خیابونا شلوغ نشده است الان ترافیک میشه بزنید بیرون تا بریم به سمت پشت ساختمانی بلند.
چه بعد اعلام کردن هواپیما اومده در خیابون کاوه، خیابون جابر انصاری، مقابر انصاری، صحرای تامه، اونجا هواپیما میگه عراقی به زمین خورده که ما سریعا به محل اعزام شدیم و رفتیم این بلون تکای هواپیما. هواپیما هم خورده توی صحرا، زمینم آب داده بودن و مردم هم همه هجوم آورده بودن اونجا و این صحنه رو تماشا کنند و شادی میکردند و خلاصه مرد بر صدام میگفتن. و
یه زمین کشاورزی است، گند و ماشا کوتاه بود است، گوسفندا چریده بودند و خورده بودند، تازه هم آبش داده بودند. هواپیمایی میگی بیسمن با سر رفته بود اینجا و یه قسمتی از تیل دومی هواپیما بیرون بود، مردم ریخته بودن تو اینجا و این آهنا رو میکندن یادگاری ببرن. آدمایی که اونجا بودن نمیدونستن دستشون درد میبره، تو این بودن که یادگاری از هواپیمای دشمن یه چیزی بچنده ببرن. بعد اینکه هواپیما بلند پروازتری هواپیمای دشمن میگی بیسمن زدند و افتاد، اینا وحشت کردن
و از اون به بعدم دیگه هواپیمایی وارد خاک اصفهان نشد که بمباران کنه. موشک باران شد ولی بمباران دیگه هواپیما نه، چون دیدن هواپیما میگه را که بیان با موشک زده میشن.
میگه که چتر من وقتی که افتادم رو کوه همونجا افتاده و بچه های سپاه اسلام منو گرفتن و بردند و حال من خیلی خوبه.
مهم عملتی ما خصافل، مهم عملتی تصویر جنوب اصفهان 80 کیلو.
میگه که مهم من، یعنی وضع ماموریت من، عکس برداری از 80 کیلومتری نهی مکن من اصفهان؟
جنوب اصفهان 80 کیلو.
جنوب اصفهان 80 کیلومتر.
شکار هواپیمای بلند پرواز عراقی صدام و مجبور به عقب نشینی کرد و آرامش نسبی رو به مردم هدیه داد. اما یه سال بعد بدون آنکه آژیر اعلام هوایی شنیده بشه انفجاری قلب تهران رو به لرزه درآورد. دیده نشدن هواپیمای دشمن در آسمان خبر از اتفاقی تازه داشت. صدام برد موشکای خود رو افزایش داده بود تا بتونه قلب ایران رو نشانه بگیره.
تهرونی ها، ما البته راضی نبودیم که الان بیان بمب بندازن تهران، اما تو تهرونی ها معنای جنگ یه قدری بهتر فهمیدن. الان مردم رو تهران میفهمن که برای دزفول و اهواز و آبادان و ایلام و کرمانشاه و بانه و سنندج و نریوان و اینها چه میگذرن. گرچه تهرونی ها تا به حال بی صفایی نکردن، اونایی که با ما بودن خیلی هاشون اولا رفتن جبهه، اینقدر شهید دادن که خدا میدونی، مخصوصا این طبقات جنوب شهری خیلی ها میدونستن، ولی خب دیدن یه چیز دیگریه. همین آتش بازی هایی که شبا میشه خب یه چیزیست دیگه در دیگه.
با رسیدن موشک‌ها به مرکز ایران جنگ شهرها وارد مرحله تازه‌ای شد. تیم موشکی ایران که در طی 3 سال 37 موشک در پاسخ به حملات صدام پرتاب کرده بود، در این مقطع حساس تنها در مدت 50 روز 51 فروند موشک را پرتاب کرد تا عراق مجبور بشه به حملات خودش پایان بده. تحریم تسلیحاتی ایران و خودباوری شهید تهرانی مقدم و دوستانش در راه اندازی سامانه‌های خریداری شده سبب شد پروژه بومی سازی صنعت موشکی ایران آغاز شود.
سردار رضایی فرمونده وقت سپاه اومده بودن اصفهان، بعد خب اطلاع پیدا کردن که ما یه موشک خونسا کردیم، اومدن تو همین مقری که به اصطلاح ما این موشک ها خونسا کرده بودیم گذاشته بودیم. اون موقع شهید تهرانی مقدم رو موشک داشت کار میکرد، دست دادن به سردار شهید مقدم، به اون هم دست دادن که آقای سیف الله که آقا هر چیزی آقایون میخوان بهشون بدیم ببرن تهران که برای کار تحقیقاتی.
مردم وقتی بمبارون میشدن یا موشک میزدن گفتن موشک جواب موشک، ولی واقعا موشک نداشتیم اون موقع و انتظار داشتن که ما پاسخ بدیم، ولی خب ما در اون زمان سیم خار دارن به ما نمیفروختن. حالا همه چی الحمدلله به لطفی خون شهدا همه چی میسازیم الحمدلله.
اون روزا ما سیاپوش شدیم، اما صبر کردیم، امانتهای الهی رو پس دادیم، اما بر هدفمون استقامت ورزیدیم. چه با که اینا همه برای رضای محبوب بود و بس، اما هنوزم حسرت اون لحظه به یادمون مونده، حسرتی که میگه ای کاش دست سیلی مردمون همون روزام پر بود، پر بود از موشکهایی که میتونستن دیوکش باشن در مقابل موشکهایی که بچه هامونو کشتن. دیگه امروز از اون حسرت ها خبری نیست. حالا اون لحظه های سخت و دلهراور به قصه میمونن، قصه پر رنج اما عزت بخش، قصه مردمی که مردانه ایستادند، مردمی که روزگاری زیر زمین پناهگاهشون بود و اکنون زیر زمین شده نشونه اقتدارشون.
رونمایی از دومین شهر موشکی سپاه،
رونمایی از شهر تولید موشک در اعماق زمین.
ایران has been building underground nuclear facilities across the country.
شهری است که حتی در خیال دشمن هم نمی‌گنجد.
Iran State TV has aired a video of the new missile city.
گزینه‌های زیر کوه در برابر گزینه‌های روی میز.
500 متر زیر زمین،
پایگاه‌های موشکی انبوه در اعماق زمین در کشورمان رسانه‌ای شد.
Iran has the distinction of having an arsenal of ballistic and cruise missiles.
اعدادا من الصواريخ المرصوفه في انفاق تحت الارض.
آتش فشانی در اعماق زمین که اگر فوران کند خانمان سوز است برای هر بیگانه.
شلیک قدرتمند موشک‌های دوربرد از اعماق زمین.
اقتدار دفاعی ایران با قررش ذوالفقار در آسمان.
قررش موشک‌های بالستیک نسل شهاب.
نسل جدید موشک‌های دوربرد ایران.
شلیک موشک
امام. رادار گریز است و قدرت انفجار و تخریب بالا.
ثبات دقیق به اهداف و قدرت تخریب زیاد
از پیشرفته ترین موشک های دوربرد ساخت متخصصان صنایع.
موشک کروزه دریایی ضد ناو برد بلند.
موشک فاتح 313 با 500 کیلومتر برد.
و موشک های دوربرد نقطه زن قدر
که به دست متخصصان داخلی کشور ساخته و طراحی شده.
قدرت بازدارندگی موشکی ایران تا دور دست ها گسترش می یابد.
موشک ها نتیجه تحریم هاست.
ایالات متحده 15 تا 20 سال تلاش تا بتونه به فناوری مشابهی دست پیدا کنه.
موشک ذوالفقار با 700 کیلومتر برد
و موشک قدر F با برد حدوداً 2000 کیلومتر
و موشک سجیل با 2000 کیلومتر برد.
موشک هایی با برد بیش از 2000 کیلومتر که روی اونها به زبان عبری نوشته شده اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.
شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه‌روزی دشمن می‌سوخت، خانه‌ها خراب می‌شد، انسان‌ها کشته می‌شدند. در شهر تهران تا شهرهای دوردست حتی موشک‌های دشمن می‌رسید. ما موشک نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم. جریان بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اطلاعات جدید از حمله موشکی ایران به عین الاسد.
دومین پایگاه بزرگ نظامی آمریکا در ایران
تبدیل به عین الجسد شد.
پاسخ قاطع و انتقام سخت ایران از آمریکا.
دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره. موشک مایه امنیت است، نقطه قوت است. و بدانید اونا نمیتوانند به ما سیلی بزنند، ما به اونها سیلی خواهیم زد.
وعده صادق محقق.